بسم الله الرحمن الرحیم.
بحث ما در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام بود. دیشب رسیدیم به حق زن. امام سجاد در این رساله حقوق با یک مرد صحبت می کنن. لذا در اینجا حق شوهر نداره. با مرد صحبت می کنه و بهش خطاب می کنه که حق زن چنین است. ضمن این که در ضمن اون فقط یه جمله اشاره می کنن، اگرچه حق شوهر تو بر تو واجب تر است، لازم تر است، محکم تره. ما فکر کردیم که در این چند شب، چون عجله که نداریم، دلم میخواد این مسائل جا بیفته، در این چند شب مسائلی که داریم تا حدودی که میشه تو این مجالس عمومی گفت در حق زن بر شوهر و شوهر بر زن، این مطالب رو عرض کنیم. مسائل ریزترش رو افراد میتونن از ما بپرسن. ما دو تا تذکر دیشب دادیم. یک تذکرمون این بود که اون چه که من میگم حاصل تجربه و مطالعه ماست. تجربه و مطالعه ممکنه اشتباه باشه، ولی اگر کسی پس از شنیدن این حرفا زنی یا مردی بگوید که این آقا طرفدار مردانه چون مرده، طرفدار زندانی زنانه، طرفدار زنانه، زنا رو لوس میکنه، طرفدار مردانه، من شرعن ازش نمیگذرم، چون اون چی که میگم باورمه و اون چیزی که در طول زمان باهاش برخورد داشتم و تجربه داشتم، اون چیزی که من باورمه اینه، ممکنه اشتباه باشه، ولی اگر کسی بگه که طرفداری از مردان میکنه راضی نیستم. اگر کسی بگه اسلام کلن مرد را تحویل میگیره، یعنی زنی یا مردی، به خاطر اینکه نمیتونه اون مسائل حقیقی دین رو در وجودش در زندگیش پیاده کنه، میگه که اصلا اسلام طرفدار مرداست. این رو یه جوری بگه نجس میشه، یعنی میشه مرتد. یه جوری بگه مرتد نمیشه. من حالا دیگه این روشو باز نمی کنم که مشکل بشه مسئله ما. اگر به اسلامش کار داره بحث دیگه است. من در حق خودم از کسی که فکر کنه که من تعصب دارم نمیگذارم. لذا علتش هم اینه که این بحثا یه مقدارش مال مقبولیته. یعنی شما زمانی میتونه حرف من رو قبول کنین که من پیشتون مقبولیت داشته باشم. اگه مقبولیت نداشته باشم هیچ وقت حرف من برای شما ارزش نداره. یه صلوات بفرمه. عرض کردم که و اما حق زن این است، همسر، زن به عنوان همسر نه جنس زن، حق همسر این است که بدانی خداوند او را مایه آرامش قرار داده. خداوند زن را برای توی مرد سکونت و مایه انس قرار داده، پس باید بدانی که این نعمتی است از خدا بر تو، باید زن را بزرگ بشماری و با او رفاقت کنی، اگرچه حق تو بر زن واجب تر است از حق زن بر تو. زن حقش این است که تو به او مهر بورزی، زیرا که او اسیر عشق توست و اسیر قیومیت و قوام بودن توست. به او باید غذای روحی و جسمی بدهی، به او باید آب زلال معنا و جسم بدهی و او را با لباس تقوا و لباس ظاهر بپوشانی. اگر در اثر نادانی مرتکب کاری شد از او درگذری. این جمله های امام سجاد علیه السلام. روایاتی چند، البته همه این به اصطلاح کارتا رو نمیخوام برای شما بخونم چون نمیرسیم، ولی روایاتی چند جالب و دلنشین برای شما میخونم که هم کلام معصومه و هم برخواسته از فطرت. ضمن اینکه ائمه ما همیشه برای ما اسوه و الگو بودن، و نمونه شوهر و زنشون که حضرت زهراست، یعنی ما یک زن نمونه کامل داریم و 13 مرد نمونه کامل. زن نمونه کامل حضرت زهرا سلام الله علیها است و مردان هم که از پیغمبر تا امام زمان. بهار جلد 78 صفحه 237 حدیث شماره 70 راجع به حق زن بر مرد. لا غنن به زوج ان سلاست اشیاء فی ما بینه و بین زوجته. بی نیاز نیست مرد که سه چیز را درباره همسرش رعایت کند. و هی الموافقه لیجتلب بها موافقتها و محبتها و هواها. این تعبیری که میگم خدا رحمت کنه ما را آقای مطهری است، سه تا ایشون یادمه که مقاله داشت راجع به اهل منبر و با استفاده از کلمات مرحوم آمیزه حسین نوری در لؤلؤ و مرجان که راجع به اهل منبر صحبت کرده که اهل منبر با مردم چجوری صحبت کنن. یکی از چیزهایی که صحبت کرده بود، من این مقاله رو شاید 30 سال پیش خوندم دیگه، از اون به بعدم نخوندم، الان نمیدونم تو کدوم مجموعه چاپ شده. تعبیر آقای مطهری بود که خلاصه تو نباید همش عاشق ترمز باشی، یعنی همش بگی این کارو نکن اون کارو نکن اون کارو نکن اون کارو نکن اون کارو نکن. یه بارم باید عاشق کلاج باشی، یه بار باید عاشق گاز باشی. به ما منبریا توصیه کرده آمیزه حسین نوری، زبان ایشون این تعبیر رو کرده، همش بگیم نکن. این اولین حق زن بر مرد اینه که مرد همش بگه نکن، این بده، حقش اینه. و هیل موافقه، سعی کنه روی خوش نشون بده، همکاری کنه، تفاهم کنه. لیجتلب بها موافقتها، که موافقت زن را برای خودش جلب کنه، محبت زن را بر خودش جلب کنه. و هواها، میل قلبی زن را به سوی خودش جلب کنه. پس نکته اولینه در این روایت امام صادق میفرماد که مرد باید که سه نکته را مراعات کنه. یکی اینکه با زن موافقت کنه، که همش توی میگه نه، بعد میگه خب دلیلش چی بوده؟ میگه نه خواستم تو رو امتحان بکنم. بابا چقدر دیگه من امتحان بکنم؟ امتحان توی یه ترم یه باره، توی یه سال سه باره، سوس اول، سوس دوم، سوس سوم، یا ترم 6 ماهه یه بار امتحان میکنه. تو هر روز داری از من امتحان میگیری، این که نمیشه. موافقت نشون بده تا اینکه موافقت شو زن را و محبت زن را و هوای زن را برای خودش جلب کنه. این یک. یه نکته رو تو پرانتز عرض میکنم، اینا رو که صحبت میکنم این پرونده های تو ذهن من، این دیسکت ها مختلف همینجوری میان خودشون رو روی صفحه مونیتور ذهن من نشون میدم. یعنی اونقدر مطلب، مثال، داستان که خودم باش برخورد کردم دارم، هر کدوم از اینا 10 تا میتونم داستان بگم، داستان های خیلی نزدیک، ولی فرصت ندارم. اینه که با یه حرص و ولع خاصی میگم. تو پرانتز این نکته رو میگم. گاهی هست که یه مردی میاد، جوانی میاد، میگه من با خانمم بگو مگو داریم، اختلاف داریم. یا زن میاد، من اینجوری میگم، میگم حتی اگر یکی از دو نفر حرف منو یا هر بزرگتر دیگر رو و هر مشاور دیگر رو گوش کنم مشکلی نیست، یه نفر. یعنی من یکی از تزایی که دارم اینه که با این تجربیات اگر دو نفری که با هم اختلاف دارن حتی یه نفرشون به من قاضی مراجعه کنه و حرف منو گوش کنه، مشکل حل میشه، مشکل از دو طرف. این رو شما به اصطلاح تو پرانتز داشته باشید. با این جمله خیلی کارها داریم. این یک. و حسن خلقه معها، یعنی وظیفه دوم مرد این است، حقی که زن برگردن مرد داره، اینه که مرد با زن خوب رفتار کنه، حسن خلق داشته باشه. حسن خلق یعنی اخلاق خوب، برخورد خوب. بابا اینقدر بد اخلاق نباش. به زنت چه مربوطه که تو امروز تو بازار استفاده نکردی؟ به زنت چه مربوطه که چکت برگشته؟ میخواستی چشمت 8 میخواستی یه مرتبه از 0 بپری بالای 100 اینجوری شدی. به زنت چه مربوطه که تو یهو از 10 تومن رسیدی به میلیون میلیون تومن، حالا مشکل گرفتار شد. حق دوم زن بر مرد اینه که حسن خلق داشته باشه. بازم این حسن خلق با همه دین ما آقایون دین حسن خلقه، دین ما دین عشق، دین محبت، دین عاطفه است، دین خدایی است که دو تا اسم داره، رحمان و رحیم. دیشب عرض کردم حسن خلق. پس حق دوم زن بر مرد حسن خلقه. از راه که میایی خورده بخند، این برج زهرمار قیافت، قیافت که در هم بر هم هست. تو آینه رو نگاه کن، نمره بخوام بهت بدم خیلی نمره کم می، خودم میگم اول خیلی نمره از قیافه کم میارم، یه خوردم که رو ترش میکنم دیگه اصلا قابل تحمل نیست. بعد زن بچه بیچاره از صبح نشستن به امید این که پدر خانه میاد خانه، اومدی اگه وضعیت خوب نیست که یه جور برج زهرماری، اگرم وضعیت خوب موبایل دستت، اون یکی تلفن، صفحه تلویزیون، روزنامه، ماشین حساب. این بچه و زن کی تو رو ببینن؟ کی با تو پدری کنن؟ کی با تو درد دل کنن؟ یک خانمی، از این یک خانما خیلی زیاده، من یکشو مثال میزنم، تلفن زد شکایت، گفتم چیه؟ خرج نمیکنه، گفت نه خرج میکنه. لامذهبه؟ گفت لامذهبم نیست. گفت بچه من پدر نداره. هیچ مشکلی نداره، فقط پدر نداره. چرا پدر نداره؟ صبح که بچه از خواب ایشون میره، شبم که میاد یه ذره بچه میخواد سر کلش، نه بذار تلفن، موبایل این دستش، این دستش تلفن، تلویزیونم میخواد نمیدونم چی سالار هم نگاه کنه، با ماشین حسابم داره، حسابای روزش هم داره. خب بابا این زن بچه حسن خلق، یه خورده وقت بذاریم برای زن بچه‌مون. خود گوینده عامل نیستا، ولی یه خورده از ما گذشته. شما بچه های جوان یه خورده وقت گذاری کنین در منزل. حسن خلق وظیفه دوم است که حق زن بر مرد. این جمله رو دقت کن چقدر جالبه. و استعمالهی استمالت قلبها بالهیئت الحسنت فی عینها. این دنبال حسن خلقه. سه تا وظیفه داره، سه تا حق داره زن برگردن مرد. اولین حقش اینه که موافقت نشون بده. دومین حقش اینه که حسن خلق داشته باشه و استعمالهی به کار ببرد. استمالت قلبها، کشش دل زن را به سوی خودش قرار بده، یه کاری کنه او در قلبش کشش داشته باشه به سوی مرد. به وسیله چی؟ بالهیئت الحسنت فی عینها، خودشو در چشم زن با چهره خوب نشان دهد. با چهره خوب، این چهره خوب دو تا معنا داره. یک معنا قیافه خوبه، یعنی ما دستور داریم که مرد خودش را برای خانواده آرایش کند. الله اکبر. ماها همه کارمون ریاست. میدونی چرا ریاست؟ برای اینکه تو خونه، من که گاهی میام تو خونه قیافه شما رو میبرم، حالم به هم میخوره. فقط شماها موقعی که میخوان از در خونه بیاین بیرون، یا علی مدد سشوار بکش جلوی آینه درسینگ تیبل وایسا، نمیدونم هی این فرو رفتگی ها رو پر کن، عطر بر بزن، این بر بزن، انواع و اقسام عطر، عطر سر، عطر صورت، عطر نمیدونم کیف، عطر پا، عطر کجا، الان هم که زیاد از این چیزها شده، انواع و اقسام عطر، فقط برای بیرون. یکی از وظایفی که مرد دارد این است که تو خونه هیئت زیبا داشته باشه، یعنی لباسش مناسب باشه، قیافش مناسب باشه. ما آزاد هستیم از نظر قیافه در خانه، چون قیافمونه با هر لباس نامناسبی تو خونه باشیم؟ نه، باید با هیئت حسن در چشم زن ظاهر بشیم، همه یعنی مناسب. راجع به این یه روایتی دیدم چند سال پیش، خیلی منو تکون داد، خیلی تکونم داد، برام خیلی جالب بود، خیلی هم رو منبر تا حالا اولین باره دارم میخونم. تو اون جلساتی که ما ترانه های درخواستی برای نوجوانان عروس و داماد پر میکنیم معمولا گفتم، ولی تو جلسات عمومی عرض نکردم. روایت در وسائل الشیعه است، جلد 14. همه رو با مدرک عرض میکنم که فکر نکنیم که روایت ها ابویه، روایت ها نبویست و از پیغمبر و از ائمه است. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 183 حدیث 1 باب 141، ایشون از کلینی در کافی نقل کرده، از حسن ابن جهم یا جهم، یکی از اصحاب امام کاظم علیه السلام، میگه رأیت ابوالحسن اختزب، دیدم که امام موسی بن جعفر علیه السلام رو که محاسنشون رو رنگ کردن، اون وقت رنگ کلستون و گلی و اینا نبوده، از حنا میزدن با رنگ. گفت رأیت ابوالحسن علیه السلام اختزب، دیدم امام موسی بن جعفر علیه السلام محاسنشون رو خضاب کردن و خیلی همچین ترگل ورگل و فرش فرش. خیلی تعجب کردم، پیرمرد محاسن سفید خودشو به این صورت. فقلت و جوئلت و فداک، یک کمی با شوخی با جدی سوال، این حسن ابن جهم یا جهم از نزدیکان امام موسی بن جعفر علیه السلام، جوئلت و فداک اختزبت، همچین خیلی خودتونو به صدا به خودتون رسیدین؟ فرمود نعم، ان تهیو مما یزید فی عفت النساء، زیبایی قیافه مرد عفت زن را زیاد میکنه، همجوری در بسته باشه، قیافه زیبای مرد در منزل، رسیدگی مرد به خودش در منزل، عفت زن را زیاد می کند، باعث می شی که چشمش منحصرن در محیط خانه باشه و نه در بیرون. خب ولقد ترک النساء العفه به ترک ازواجه نعت تهیعه. بعد فرمود که مردم زنان علت این که عفتشون از دست میدن، بی عفت میشن، بی حیا میشن، چون مردان در خانه خوش قیافه خلاصه نیستن، مردان در خانه بد قیافن، عفت زنان به باد میرود. بعد حضرت فرمود ایسر رو که انتراها علا ما تراک علی، دلت میخواد تو همسرتو با قیافه درهم ببینی که خودت قیافتو درهم کردی؟ اذا کنت علا غیر تحییتن یا تحییعهی، موقعی که تو قیافت بد بود چطور ناراحت میشی؟ اون قیافش درهم برهم باشه انتظار داری؟ تو هم همینطوری. اینو شنیده بودیم نشنیده بودیم؟ حق زن بر مرد این است که مرد خود را به قیافه‌ای که در چشم زن جلوه کند در بیاره، این از نظر ظاهری و فیزیکی، لباس، آرایش، قیافه، عطر و عطرگلان. بعضی از مردا آدم میبینه هفته به هفته مسواک نمیزنه، دهنش بوی تعفن میده، زندگی کردن با اینها خیلی مشکله. بابا اسلام دین ماست، الان که الحمدلله در دنیا همه چی اومده، اسپری مخصوص دهان، خوشبو کننده دهان، خمیر دندون های بسیار عالی، مسواک های بسیار عالی، کمی رعایت کن و به اصطلاح بقیه مسائل. این دوتا، یکی موافقت، یکی خوش قیافه بودن، هم در قیافه ظاهری و هم در قیافه باطنی. نه که خوش قیافه باشی بعد وقتی از راه رسیدی سلام سلام زهر مار، خب بیار ببینیم چی زهر مار درست کردی، بعد یه ذره کوفتمون کنیم. بعضی اینجوری حرف میزنن. هیئت زیبا هم در قیافه و هم در رفتار. خلاصه هر چی که ویترین توست برای زن و بچه باید زیبا کنی، که ویترین ما کلمات ما هم هست، گفتار ما هم هست، اونجوری که تو خیابونه نمیدونم کجا، حالا نمیگم تو خیابون کجا، با همکارای کجا طبق رشتت و کارت حرف میزنی، تو خونه که نمیشه حرف زد. اونجوری که با کارگرات سر ساختمون و به خاطر کار خاصی که داری حرف میزنی و داد میزنی، سر زن و بچت که نمیشه حرف زد. انسان باید دو تا، البته باید آدم یه فرهنگی باشه، اما گاهی کار اختزا میکنه که یه سری تندی های خشونت های برای کار داشته باشه. من اونو کاری ندارم، الان بحثشو ندارم، اما فرهنگ منزل با فرهنگ کار فرق داره، همونطوری که فرهنگ یک جلسه مذهبی با فرهنگ یک جلسه عروسی فرق داره. شما جلسه عروسی که میرین یه جور دیگه لباس میپوشین، فرهنگ جلسه مذهبی فرق داره. لذا باید هیئت حسنه داشته باشین. سه، و توسعتهی علیها، یعنی چی؟ وسعت معاش بر زن، اینم حق سوم زنه، و توسعتهی علیها. در این باره خیلی روایات ناب داریم. یکی این است، امام باقر بهار 79 صفحه 268 حدیث 6، امام باقر علیه السلام در آیه کریمه و انفقو مما رزقناکم، این پولا رو من بهت دادم، تو گدابازی میکنی، برای کی میخوای نگهداری؟ یک دوستی دارم طلافروش، در چندی قبل، مثلا 10 سال قبل، یکی دیگه از دوستان من گفت منو معرفی کن به فلانی که میخوام برم خرید عقد و عروسی کنم. گفتم از این داستانه انقدر دارم که عجیب غریب، معرفی کردیم. گفت معرفی کن که ما رو ملاحظه کنه. خلاصه گفتم باش، معرفی کردیم. گفت ایشون از دوستان ماست، شما خلاصه طلای چیزی میخواد، باش رعایت کن را بیا. گفت باش. بعد از مدتی اون دوست فروشندمونو دیدم، گفت شما چقدر با این رفیقی؟ گفتم زیاد. گفت از اخلاق اقتصادیش هم خبر داری؟ گفتم نه، برای اینکه اینو جلوی ما که میان همش دست به سینه و حاج آقا مخلصتون، من چه میدونم اخلاق اقتصادیش چیه. باشم برخورد پولی نداشتم. گفت روزی که میخواست بیاد خرید قبلا به من زنگ زد، گفت فلانی تمام چیزایی که میخوام بخریم شما از قیمت واقعی یه 25% اضافه بگو که جمعاً در پایان به زنش بگه که مثلا من در اون تاریخ برای تو 500,000 تومان خرید کردم، در حالتی که مثلا 25% 50% کمتر خرید کرد. چیه این؟ کجا از مسلمانم هست، از اولین قدم خرید برای ازدواج برای کی میخوای جمع کنی؟ برای کی؟ من نمیگم، البته خانمام خیلی هاشون مصرفن، خانمام خیلی هاشون با تجملاتن، یعنی اگه رهاشون بکنی سالی یه دفعه میخواد همه مبلا رو عوض کنه، اگه رهاشون کنی سالی یه دفعه میخواد ماشین شوهرش هم عوض کنه، اگر رهاشون بکنی تمام زندگی رو سال یه دفعه میخواد آپ تو دیت بکنه، روز روز مدل ها ژورنال ها بورده ها چی اومده از خارج با اونا. این که نمیشه زندگی کرد که. ولی از این طرف خیلی از اختلافات و دعواهای زن و شوهرها سر اینه، مردان کنسن، با این واژه‌ای میگم که در جامعه معروفه، مردا کنسن، یعنی این که خرج نمیکنه به موقع خودش، موقعی که مشکلات پیش میاد 100 برابرشو خرج میکنه، فایده دیگه نداره. آقا جون به موقع خرج کن. یکی از نکته هایی که من معمولا میدیدید، خیلی میبینم اینجا دامات هایی که در ابتدای ازدواج با من مشاوره کردن بهشون میگم اینه، میگم آقا جون سر خرید عقد و عروسی یک کمی سر کیسه رو شل کن، اگر الان سر کیسه رو شل کنی یه مقدار موافقت رو جلب کنی تمام عمر راحتی، اما الان اگه یه خود سخت بگیری تا آخر عمر میگن داماد کنسه. چه شانس ما داریم، مادر عروس دیگه، چه شانس ما داریم. نمیدونستم حاج حسین، اون آقا گفت استخاره خوبه ولی مشکلاتی داره ها، ما خاک بر سر من خودم کردم. گفت کاش که اینو فهمیده بودیم. داماد که واقعا آقایون با فسق میشه زندگی کرد، با کنسی نمیشه زندگی کرد. اگر این حق حق مهمی نبود اینقدر ائمه رو پافشاری نمی کردن. امام سجاد علیه السلام در اینجا می فرماید، امام صادق علیه السلام در اینجا می فرماید که 3 تا حق داره، یکیش توسعه است. خدا بهت داده، تو چرا حاضر نیستی برای زن و بچت خرج کنی؟ جونت در میاد، برای کی میخوای جمع کنی؟ نوع کسان جوانا به شما میگم، هرچی دارید خرج کنید، خوش باشید، برای فردا خدا کریمه. اینایی هم که پدران شما و پدر بزرگای شما جمع کردن نخوردن، گذاشتن برای وارثای لامذهب و بیدین، رفتن توی شانزلیزه پاریس خرج کردن، فاتحه هم برای اینا نخوندن، برای زن بچه شون سخت گذروندن، جمع کردن. اون وقت اینا رفتن کسانی که نه سلس دادن، نه وصیتشون عمل کردن، نه نمازشون رو دادن، نه برایشون حج خریدن، بعد رفتن بدترین فسخ و فجورا رو با این پولا کردن. هیچ آقا جون، آدم وقتی داره، به شما جوانان میگم، امروز فعلا عشق است، فردا رو خدا کریمه. اینقدر نگیم آینده آینده آینده. یکی از دوستان من که خیلی وقت با هم دوست هستیم خیلی میگه آینده آینده بچه آینده بچه. بهش یه دفعه گفتم که تو یک عمر گداوار زندگی میکنی برای اینکه یه روز گدا نشی. یعنی چی؟ آدم امروز که داره، خدا بهش داده، و توسعتهی علیها، بر زن و بچه وسعت در روزی، وسعت در خرج بده. شما نگاه کنین چقدر اینجا امام باقر جالب میگه در ذیل آیه انفقوا مما رزقناکم، لطف این آیه رو فهمیدی؟ انفاق کنید از اونایی که ما به شما دادیم، مال بابات نیست، ما به شما دادیم، من خدا در اختیار شما قرار دادم، انفاق کنید از اونی که ما به شما روزی کردیم. بعد امام باقر فرمود مما رزقکم الله علا ما فرز الله علیکم فی ما ملکت ایمانکم، در همسرانتون، در ایالتون، در خانوادتون، در زیر دستاتون خرج کنید. از اونی که ما به شما دادیم بابا خرج کن، برای کی گذاشتی؟ اینو بهت بگم، اگر در دوران عقد و عروسی سر کیسه رو شل کردی کردی، درست رفت، البته با مشاوره، درست رفتار کردی کردی، و الا تا آخر عمر مشکل داری. یکی از دوستان من که خانمش به رحمت خدا رفت، خدا رحمت کنه، ازش جدا شد و مشکلات پیدا کرده، به رحمت خدا هم رفت، گفتش که وقتی رسیدم اولین جمله ای که در سفره عقد همسرم به من گفت، گفت اینم آینه شمعدون تو خریدی؟ ولی دیگه اینجوری میشه دیگه، نمیگم همش تقصیر اونها. این عزیز من، توسعه در حدی که داری، البته یه نکته های ظریف دیگه هم هست. وقتی یه جوان 18 ساله با من برخورد میکنه، با هم میریم مسافرت، فکر نمیکنم من 50 سالمه اومدم مسافرت، فکر میکنم این 18 سالش اومده مسافرت، این دلش میخواد دریا بره، صحرا بره، گردش بکنه، زیاد بخوره، بستنی بخوره، عروسکی بخوره، آجیل بخوره، نمیدونم عکس بندازه، فیلم برداری بکنه، جوک بگه، فکاهی بگه، بخنده. ببینید، اینو باید فکر کرد. اگر من توقع داشته باشم از یه جوان 18 ساله که مثل من آسته بشینه، بشینه بالا، همش حدیث بگه، روایت بگه، حرفای جدی بزن، این که نمیشه، خفه میشه، این دو روز همه در میرن. اما اگر من 50 ساله پسر 18 ساله رو که 10 تا پسر 18 ساله بردم مسافرت، رعایت کردم، باشون گفتم اب نداره، گردش میام، الک دلک بازی میکنم، بالا میپرم، پایین میپرم، نمیدونم استخ میرم، کوه میرم، دشت میرم، شوخی میکنم، میخندم، اون موقع تو خنده هاش اگه بهش گفتم این خنده حرامه، این خنده حلاله، این فکاهی گفتنش گناه داره، این گناه نداره، میپذیره. اینطوری نیست؟ توی مرد برای خانواده و فرزندانت وقتی که میخواهی خرج کنی، میخواهی نفقه بدی، همش انتظار داری در حد تو فکر کنه. بابا زن در حد مرد نمیتونه فکر کنه، اختلاف سن و اختلاف جنس و اختلاف موقعیت و اختلاف فکر و اختلاف عاطفه و تو الان دیگه اینی، زن سر تا پاش زیورخواهیست. اینه، آدم اینو در نظر بگیره، تعدیل کنه، بگه حالا که زیورخواه هستی موتو به نامحرم نشون نده، برای بیرون ات کلون نزن، وقتی اتوبوس سوار میشی مراقب باش، بلند نخند که مرد نامحرم بشنوه. اگر ما موقعیت زن رو درک بکنیم، یعنی سعی کنیم بفهمیم، یه پسر و دختری در چندین سال پیش ازدواج کرده بودن، خیلی مشکلات داشتن، پسر خشک با چی بگم، اگه مینداختیم تو آب دریا 100 درجه به جوش مد، یک ذره این تر نمیشد، خیلی خشک، خیلی خشک، در یه شهر دیگه هستن الان هم هستن. گفتم عزیز من، گفت آخه من البته کت شلواری بود ولی طلبه بود. گفت آخه من طلبم، آبرو دارم، موقعیت دارم. گفتم تو به خاطر آبروی دروغین خودت داری روحیه همسر جوانتو میکشی، برای همه همیشه میمیره. آخه یه خود ملاحظه کن. اون وقت اتفاقا مثالی که برای اون زدم این بود، گفتم تا حالا شده همسرتو ببری پارک، ببری یه نمیدونم غذای بیرون، یه رستورانی بشینی با همون حجاب گرفت؟ گفت من طلبم، حالا کت شلواریه، من طلبم برم ممکنه منو ببینم بد باشه. گفتم ممکنه کسی تو رستوران تو رو ببینه بد باشه، ولی برای همیشه روحیه زنتو داری داغم میکنی. و توسعته علیها، توسعه، رعایت ضعیف. یه روایتی خیلی ناب، خیلی ناب، بهار 104 صفحه 132، اینجور پیغمبر به علی گفت یا علی، راجع به حق زن بر مرد، یا علی لا یختم العیال الا صدیق او شهید او رجل یرید الله به خیر الدنیا والآخره. ای علی، میدونی کی خدمتگزار خانواده و ایالشه؟ میدونی کی خدمتگزار زن و فرزندشه؟ سه گروه: صدیق، شهید، مردی که خدا براش خیر دنیا و آخرتو خواسته. اجازه بدید بازم براتون بخونم از این حدیثای ناب. پیغمبر فرمود در مستدرک، خیلی من زحمت کشتم این حدیثا رو جمع جور کردم. پیغمبر فرمود در کتاب مستدرک الوسائل حاجی نوری جلد 14 صفحه 248، هم راجع به مردان هم راجع به زنان: الرجل راع على اهل بیته و کل راع مسئول عن رعیته. را اصلش به چوپان میگن، به مربی میگن، به تربیت کننده میگن. کلکم راین و کلکم مسئولون عن رعیته، یعنی باید رعایت کنی، مراقبت کنی، چوپانی کنی، تربیت کنی. هر مردی نسبت به اهل بیتش مراقب است و مسئولیت رعایت داره و هر کسی از مسئولیتش پرسش میشه. البته بعدش هم میفرماین و المرأت راعیتون علا مال زوجها و مسئولون عنه. زن هم مراقب نگهداری مال همسرش است و باید آن را در نگهداری به بهترین وجه نگهداری بکند. حدیث دیگر میگه که، میگم که بابا تو کافی حدیثه، خیلی جالبه ها، این میگن دین اسلام تشیع دین محبته، تو کافی یه بابی داره. امام علیه السلام میفرمان که کسی را که دوست داشتی بهش بگو، برای اینکه این بیشتر محبت رو جا میندازه، بهش بگو دوستت دارم. اصلا من اصلا زبون ندارم، من اصلا اهل ابراز هستم، محبت تو دلمه، مرد شورتو ببره که تو دلته. بابا یه بار بگو دوستت دارم، یه بار بگو منم به تو تعلق خاطر دارم، یه بار بگو منم دلم تنگ شده. 6 ماه میری مسافرت، یه بار نیومده به زن بچت بگی من دلم تنگ شده. حدیث رو نگاه کنید، در وسائل جلد 14 صفحه 10 حدیث شماره 9، عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث خیلی محکمه، امام صادق از رسول خدا قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قول الرجل للمرأه انی احبک لا یذهب من قلبها ابدا. قول الرجل للمرأه انی احبک، نه اینکه اینو بری تو خیابون تو دانشگاه بگی، یا قول الرجل للمرأة انی احبک، این که مرد به همسرش بگه من دلم برات تنگ شده، دوست دارم، تا همیشه در قلبش این محبت جا میفته و حک میشه. اون وقت تو میگه که نه، بگم دوست دارم لوس میشه، توقعش زیاده، منم چی که چکام مونده پاس نشده، اون وقت باید برم خرید بکنم چیکار. ای بابا، اگه بگم دوستت دارم فوری میگه یه بلیز برای من بخر، بلیزهای جدید اومده، نمیدونم چی اومده برای من بخر. روایت های دیگه ببینید چقدر جالبه. در کتاب وسائل جلد 14 صفحه 18 امام علیه السلام میفرماید که خیلی این حدیث جالبه، خیلی خوب گوش کنید و عمل کنید. الا اخبرکم بخیار رجالکم، پیغمبر اکرم میفرماید که به شما خبر بدم بهترین مردان چه کسانی هستن. الا اخبرکم بخیار رجالکم، آیا بهترین مردان رو به شما معرفی نکنم؟ قلنا بلا یا رسول الله، گفتیم چرا یا رسول الله، معرفی بفرمایید. قال ان من خيار رجالكم التقی، بهترین مردان شما مردان با تقوا هستند. النقی پاکیزه اخلاق و پاکیزه لباس، نقی پاکیزه، التقی با تقوا، النقی پاکیزه، السمح الکفین، السمح الکفین، دست و دل بازن، بریز بپاشن. السمح سماحه یعنی بزرگواری، سماحتل در بسیار مثلا میخوام بگن جناب بزرگوار در تعارفات عربی برای کسی القاب سماحه میادن، سماحتل فضیله مثلا میگن. السمح الکفین، بهترین مردان مردانی هستن که با تقوا، پاکیزه، دست و دل باز، بریز بپاش به قول امروز. از سلیم الطرفین، از نظر برخورد با مردم سالم. البر رو به والده، نسبت به پدر مادرش نیکوکار. ولا یلج او ایا لهو الا غیره، خانوادش رو به غیر تحمیل نمی کنه، کاراشو خودش انجام میده. ولا یلج او ایا لهو الا غیره، خانوادش را خودش رسیدگی می کنه. تا مریض میشه برو با مادرت برو، دندونم ناراحته، با مادرم که ازدواج نکردم، من شوهر کردم، هر چی میشه میخوام خرید کنم، برو با مادرت برو. بچه مریضه، میگن پدرش باید باشه، اجازه بده که مثلا نمیدونم عملش کنم، نه با مادرت برو. میگه من لا یلج او ایا لهو الا غیره. بعد فرمود ثم قال، این تیکشم بخونم، الا اخبرکم بشر رجالکم، به شما خبر بدم به بدترین مردان جامعه. فقلنا بلا یا رسول الله، فقال ان من شر رجالکم، گوشاتون بازه، بدترین مردان کسانی هستند که ان من شر رجالکم البهات، یعنی کی؟ بهتان زن. پولا رو چیکار کردی؟ حساب بده ببینم اون طلاها گم شد، سکه من کجاست، پاسپورت من تو برداشتی، من تو جیبم یه دونه سکه داشتم، نمیدونی چی شده، اون 1000 تومانی ها چی شد. البهات، مرد بهتان زن. البخیل، مرد بخیل، دست تنگ، با این دلرهایی که هست بلاک اندکر، چیه آلمانی، از این ور سوراخ کنی از این ور در نمی. البخیل، واقعا آقایون با کفر میشه زندگی کرد، با مرد بخیل و کنس نمیشه زندگی کرد. البهات، بهتان. این البهات تو جامعه ما یه چیزی دیگه هم داره، بد نظر، بد فکر، بد خیال. این که تو زن جوان تو خودت سوار کنی ببری بیاری خیلی خوبه ها، کنترل کنی خیلی خوبه ها، این غیر از بدخیالیست. نه با تاکسی نرو، با برادرت نرو، نه با برادرت هم نرو، چقدر تو بدخیالی، با پدر نرو، ممکنه اونجا پدر بهت تذکر نده، چادرت کنار بره. این البهات هست، بهتان میزنه.
با مرد بد خیال خیلی بد زندگی کردن و بد خیالا متاسفانه نوعاً تو ما مذهبی هستن. من خودم میگم کنترل تربیت یه حرفه، بد خیال و بدگمان بودن یه حرفه، باید ما بزنم شخصیت بدیم. البته خانمان باید بدونن هر چه پوشیده تر بهتر، اینو در حقوق مرد عرض میکنم، هر چه مستورتر، هر چه دورتر از جامعه، هر چه دورتر از مردان، هر چه دورتر از چشم بدخیالان بهتره. پس آقا ما دانشگاه نریم، نمیدونم اینا رو من بلد نیستم، دانشگاه بریم. ولی اونی که شرع گفته من دارم میگم، من چی کار کنم که دانشگاه بره؟ مثل این میمونه که شما توی خارج رسمه، همه میان مردان و زنان دست میدن، ما هم الان داریم تو خارج زندگی میکنیم، همه باید دست بدن، میگم مردا باید از زنان سوا بشن. اه پس ما دست ندیم با مردا؟ من نمیدونم، من حرف اسلامو دارم میزنم. هر چه زن دورتر از مرد باشه بهتره، این یه حرفه. اما اینکه تو بد خیال باشی یه حرف دیگه است. الفاحش یعنی زبون بد داره، فحش میده. الفاحش، بدترین مردان مردانی هستن که تو خونه باب فحش و ناسزا رو بد میگن، و بدتر از فحش دادن مرد، فحش دادن زنان. من به خانما توصیه میکنم اگر شوهرتون زیپ زبانش ارزه و ناسزا و بد میگه، تو با رعایت ادب و سکوت ادبش کن، جواب نده که بدتر بشه. و به شما مردان توصیه میکنم از حقوق زن بر مرد اینه که یک کمی کنترل کنی. چطور؟ اونجایی که میخوای بری یک قرارداد بکنی، واژه یاد میگیری به کار ببری برای امضای قرارداد با اون شرکت و با اون کارخونه و با اون نمیدونم کجا، واژه یاد میگیری به کار ببری. برای زندگی با زن و بچه باید واژه آدم یاد بگیری. مگه مرد آزاده که هر چی دهنش، مخصوصا این جریه دار کردنی که خیلی از جوونا متاسفانه، حواست به منه یا نه، مخصوصا بعضی از جوونها که عادت کردن زبان را دهن رو باز میکنه، هر چی از دهنش در میاد به پدر زن، به مادر زن، به برادر زن، به فامیل زن، اون وقت بعدم میخوای که زن ازت اطاعت کنه. الفاحش ان من شر رجالکم البه، ببین دست گذاشته پیغمبر به کدوم نکته های کلیدی و حساس. بعد بگیم چرا جامعه ما بد شده، چرا خانواده ما بی محبته، چرا ما اینقدر بد هستیم. البهات، البخیل، الفاحش. بدون که اگر این سه تا نکته نکته اساسی نبود، پیغمبر اینجوری سفارش نمیگرد. معلوم میشه که از پایه های اساسی زندگی که خراب میکنه بخله، از پایه های اساسی زندگی بهتان زدنه، تهمت زدن به زن و بچه است. از پایه های اساسی زندگی این است که انسان بد زبان باشه. به خصوص بابا اون که از لای بطه که بیرون نیومده که، اون وقت بعد میگه که این اصلا زن من نیست، همش به طرف مادرش ایناست. خب تو نتونستی جذب کنی، تو سیاست نداشتی، تو تقوای زبان نداشتی، هر چی خواستی گفتی. بعد میگه زنم چرا جذب من نشده. بابا اون پدرش، آدم از نظر فطری پدر مادرش رو دوست داره، تو زبانو تو واز میکنی، پدر مادر اون هر چی دلت میخواد میگی. وقت دلت میخواد زنت مجذوبت هم بشه، عاشق دل باختن بشه، من از فراق تو شبها پا برهنه میخوابم. نمیشه. البهات، البخیل، الفاحش، هر کدوم بدتر از دیگریست. مرد بخیل خدا قسمت نکنه، من خودم اگر به مرد بخیل برخورد کنم هیچ وقت به هیچ خانواده معرفی نمی کنم، هیچ وقت باهاش همراهی نمی کنم. گفتم من با پسرانی که اهل گناه بودن برخورد کردم، باهاشون صحبت کردم، درست شدن، اما بخیل درست نمیشه. در چند سال پیش با یه گروهی 9 نفر بودیم، رفته بودیم شمال 3 روز 4 روز اینا. یکی از بچه ها رو، آدم در مسافرت افرادشو میشناسه، یکی از بچه ها رو کرده بودم مسئول مسافرت، چون من معتقدم که تو 5 نفر که میخوان 3 روز برن حتما باید یه مثلا مدیر مسئول داشته باشن. گفتم تو مسئول خرید و اینا. بعدم به اصطلاح معمولاً برنامه‌مون اینجوریه، هم برای اینکه گدابازی نشه هم بد نشه، اینا رو میگم که جوانا یاد بگیرن. اول مسافرت که میریم فرض کنیم، فکر میکنیم تو اون مسافرت کلا 1000 تومان خرجمونه، 10 نفرم هستیم، یکی 100 تومان میذاریم که دیگه ننویسن دو نمیدونم هویج فرنگی یک قرون سبزی 2000 اینا حساب بکشن. این کارا خیلی بده، مخصوصا با زن و بچه در این حد ریز. آدم خرجای درست میکنه، حساب میگیره، ولی بهش میگه خب اون سبزی‌ها رو چقدر خریدی؟ 5 تومان و 5000. خب اون 5000ش کو؟ بده 5000ش بیا. خیلی از مردا این کار اینه که میگن در جریان زندگی ها هستن. ما تو مسافرت معمولا اینجوری به بچه‌ها یاد میدم که زندگی باید اینجوری باشه، یکی 1000 تومان میذاریم رو همو خرج میکنیم، میگیم کسی هم که مسئول خرج نمیخواد بنویسه، پول که تموم شد دوباره. این آقا رو که ما مسئول کرده بودیم برای خرج، به خصوص من حساسم که جوانا تو مسافرت میدونن بازی میکنن، بالا میرن پایین میرن، نیروشون زیاده، به اصطلاح نیرو مصرف میکنن، باید بخورن استفاده کنن استراحت کنن. دیدم که خیلی سر صبحونه، گفتم که خامه و کره کو؟ گفت تو که کره خامه نمیخوری دیگه، بچه هم نمیخواد دیگه، همین پنیر کافی. نهار نمیدونم فلان کو؟ گفت بسی دیگه. گفتم بابا این بچه ها گرسنن. همونجا گفتم شما دیگه مسئول نه، یکی دیگه مسئول. چی آخه دستنگه. حالا این با اینکه از پول دیگری خرج میکنه، آدم اینقدر مقتصد بشه در مورد زن و بچه، البخیل البخیل البخیل. بعدم موقعی که یه دوستی داشتیم، خیلی داشتن میتونم بگم که خیلی وقت قبل، هیچ کدوم از شما جوان ها نمیشناسید، اگر اسم ببرم اونایی که مسن‌ترن شاید بشناسن، در ایران جزء سرمایه دارها و ثروتمندهای نامی بود. یکی از به اصطلاح فامیلاشون که با ما آشناست و آشنا بوده اینها، گفت توی مراسم ختم سومش که داشتیم حلوا درست میکردیم، این عروسی بود، برای اینکه همه خوشحال بودن که این مرده و این ثروت عمده به بچه ها و عروس ها و نوه ها رسیده. وقتی یه روایتی در همین باره اینجا پیدا کردم که خیلی کیف کردم، اگر الان چشمم بخوره خوشحال میشم. حالا پیدا کردم، معمر ابن خلاد از ابوالحسن امام موسی ابن جعفر علیه السلام میفرماید که در وسائل جلد 15 صفحه 248 حدیث شماره 1 میفرماید ینبغی للرجل، جالبه ها، این میگفت ما در ختم پدر شوهرم وقتی حلوا درست میکردیم مثل عروسی بود، فقط لباسامون مشکی بود، دیگه هیچ علامتی از ختم و از عزا نبود، به خاطر اینکه از بس که اون بنده خدا، خدا خدایش ازش بگذرد و رحمتش کنه، دستش بسته بود و به فرزندان خودش روا نمی داشت، به اینا خوشحال شده بودن. حالا روایتو گوش کنیم ببین چقدر جالبه، این خیلی روایت مناسبی است در باب بخل. معمر ابن خلاط میگه از امام موسی بن جعفر علیه السلام روایت میکنم که حضرت فرمود ینبغی للرجل ان یوسع علی ایاله، سزاوار است که مرد از نظر مالی بر خانوادش توسعه ببخشه. چرا؟ لئلا یتمنوا موته، بر اینکه آرزوی مرگشو نکنن. مرد بخیل در خانواده جوری است که بچه و زن آرزوی مرگشو میکنن. و تلا هذه الآیه، سپس حضرت این آیه رو فرمود و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. حضرت میخواد اینجور استفاده کنه، قال الاسیر ایال الرجل، اسیر عبارت است از خانواده تحت تکفل یک مرد. ینبغی اذا زید فی النعمه ان یزید اسراءه فی السعت علیهم، سزاوار است وقتی امکانات مالیت زیاد شد بر اسرایی که در خانه داری توسعه ببخشی و زیاد کنی. البهات البخیل الفاحش، اگر انسان اینجوری زندگی کنه، هی زن و بچهش میگن که کی میمیره که از شرش راحت بشیم. این روایت دنبال داره که داشتم میخوندم. پیغمبر فرمود خبر ندهم به شما بهترین مردان رو. عرض کردیم چرا، بفرمایید. فرمود البهات، البخیل، الفاحش، سومی الآکل وحدهو، تنها خودش میخوره، تنها برای خودش میخواد. این خیلی ابعاد داره. مسافرت رو فقط برای خودش میخواد، غذاهای خوب رو برای خودش میخواد، لباس خوب و راحتی رو برای خودش میخواد. این یکیه. یکی هم با زن و بچهش نمیشونه سر یه سفره. الآکل و وحده، بهترین مردان کسانی هستن که تنها غذا میخورن. تو که میتونی با زن و بچهت دوره یه سفره باشی، رعایت کن. بازم داریم المان و رفده، رفت المان و رفته، از یاری و کمک به زن و بچهش خودداری میکند. از زارب و اهله و عبده، دست به کمک، دست به زدن داره. بچه ها، بدترین خلق یک جوان مسلمان اینه که دست به زن داشته باشه. ما در اسلام اعلام میکنم، در قرآن، در اسلام، جز در یک مورد خاص که منتهی به فحشا میشه، جز در یک مورد زدن نداریم، جز در یک مورد، اونم چون فحشای جامعه رو زیاد میکنه. هیچ جا یک مرد مسلمان حق دست بلند کردن برای اهل و عیال خودشو نداره. از زارب و اهله و عبده، این دو جمله بعدشم بخونم، الملج و عیاله الى غیره، که دون روایت هم داشت، خانوادش رو خودش رسیدگی نمی کند. العاق به والده، اینا بدترین مردان هستن. در کتاب بهار مجلسی جلد 103 صفحه 253 قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم خدایا شاهد باش در شبهای ماه مبارک رمضان، ساعتها با فکر، با مطالعه اینا رو من تهیه کردم و برای این مردم، این مردان و زنان گفتم. خودم اهل عمل هستم یا نیستم، من پیام را رساندم. اگر کسی اهل عمل نبود و به اخلاق بد خود باقی موند، من کلمه تو را ابلاغ کردم و امیدوارم در بین جمع ما نباشند کسانی که سخن خدا را میشنوند و عمل نمی کنند. پیغمبر می فرماید مازال جبرائیل یوسینی بالمرأه. همواره جبرائیل امین می اومد مرا درباره زنان توصیه می کرد، حتی زنان تو انهو لا ینبغی طلاقها الا من فاحشت مبینه. اونقدر جبرائیل امین سفارش زنها رو به من کرد، من اینجوری گمان کردم که دیگه زنی رو نمیشه طلاق داد مگر به خاطر یک دلیل، و اون دلیل فحشای روشن و آگاه آزاده. چقدر سفارش کرده جبرائیل امین. روایت آخر، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ان المرء يحتاج في منزله وعياله الى ثلاث خلال. خلال یکی از معانیش حدوده، یعنی مرد در منزل خودش احتیاج داره که سه تا برنامه رو، سه حد، سه مرز رو رعایت کنه. چیه؟ یتکلفها و ان لم یکن فی طبعه ذلک. این جواب اوناست که میگن که من نمیتونم درو باشم، من که اینجوری نیستم، چرا بی خود خودم به زحمت بندازم؟ نه، پیغمبر میفرماد این سه چیز رو رعایت کن. یتکلفها، یعنی به زحمت بنداز خودتو این سه امر رو رعایت کن و ان لم یکن فی طبعه ذلک، ذاتن اخلاقت اینجوری نیست ولی به زحمت بنداز این کارو بکن، یعنی تصنع کن این سه تا کارو. ان المرء یحتاج فی منزله و عیاله الی ثلاث خصال، اینو به زحمت میندازه خودش اینجوری رفتار میکنه ولو طبعش نیست. یک، معاشرتون جمیله، معاشرت زیبا خوب. یک کاری کن وقتی در رو میزنی، میگن بابا اومد، شوهر اومد، رئیس خانواده اومد، همه جشن میگیرن. واقعا خیلی مسئله یه. من اینا رو نمیخوام بگم که من اینا رو عمل میکنم، شما باید یواشکی خانوما برن از خانواده من بپرسن، جوانام از بچه هم بپرسن، اما سعی میکنم به تصنع هم که شده عمل کنم. من یه وقتای سر نهار تلفن جواب میدادم، گفتم آقا شما نهار رو گفتم چه تلفن رو قطعش، یه خود برس، یه خود به خانواده برس. معاشرتون جمیله، معاشرت وقت این دلخوشی که زن و بچه پیدا میکنن جبران کم وقتیاتو در کار تجارت کسب خواهد کرد. برکتو باید خدا بده، یه خورده به اینا برس. یک، و سه اتن به تقدیر، یعنی راحت بگیر، وسعت بگیر بر اهل و عیال، اما اندازه را هم رعایت کن، یعنی زیتو مشخص کن، از زیت خارج نشو، ولی زی و اندازه خودتو بهانه نکن برای بخل. ببینی چقدر عالی حرف زده پیغمبر، و ساعتن به تقدیر، هم وسعت بده هم اندازه نگه دار، تا از گیریم خودت بیرون نیار، اما تو گیریم خودت یه خود آزادی بده. این ساعتن به تقدیر. این بعدش خیلی جالبه، و غیرتن به تحسنن، این آخرین عرایض من، خیلی صحبت‌های دیگه دارم ولی کافی است. و غیرتن به تحسن، غیرت نشون بده با پاکی، غیرتت در پاکی باشه. به تحسن یعنی خودتو در حسن حسین تقوا قرار بده، خانوادتو در اهل غیرت باش، مرد غیرتمند باش. راضی نشو زن و بچه ات در معرض دید و در معرض خاطر بد بدخواهان قرار بگیرن، اما به تحسن خودت در حسن حسین تقوا قرار بگیر. غیرت داشته باش اما اینا رو وارد دژ محکم تقوا کن. من بخوام پیاده کنم اینجوریه، غیرت داشته باش، مرد با غیرت باش، اما زن و بچت رو به یه جای امنی بسپار. غیرت داشته باش اما برای زن و بچت وسائل کسب تقوا و علم را فراهم کن. غیرت داشته باش اما خودت هم پاکی را در وجود خودت پیاده کن. ببین چقدر جالبه، معاشرتون جمیله، اخلاق خوب، برخورد خوب، و سعتن به تقدیر، وسعت بخشیدن اما نگه داشتن اندازه، و غیرتن به تحسن، به وسیله ورود در حسن حسین تقوا غیرتت را نگه دار. خدایا ما که از عمل به احکام تو عاجز هستیم مگر تو توفیق بدی. خدایا این خودخواهی ها، کبر ها و غرور ها و خودمحوری ها و هواهای نفس به ما اجازه نمیدن که ما احکام تو رو دقیق عمل کنیم. خودت ما را یاری کن. خدایا از قصور و تقصیراتی که درباره زن و بچه‌مون، خانواده‌مون داشتیم، از همه لغزش های گذشته ما درگذر. توفیق عمل به احکام و توصیه های اولیاء را در آینده زندگی به ما مرحمت بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات. آمین.